ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز پنجشنبه 26 شهریور سال 1394 خورشیدی 17 سپتامبر سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی امشب چون همیشه پر است از گزارش‌های متنوع درباره تحولات ایران و جهان و همچنین گزارشی خواهیم داشت در این برنامه درباره آنچه که امروز 17 سپتامبر در مجلس سنای آمریکا رخ داد. آخرین مهلت کنگره آمریکا بود که با توافق هسته‌ای ایران مخالفت بکنه، اما تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای این مخالفت شکست خورد. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم در نیم ساعت پیش رو با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو می‌شنویم. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست با یک بغل خبر تازه.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، طرح جمهوری‌خواهان برای کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران بار دیگر در مجلس سنای آمریکا رد شد. اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا روز پنجشنبه برای سومین بار با استفاده از اقدامی آیین‌نامه‌ای مانع رأی‌گیری این توافق در سنا شد. مهلت دو ماهه کنگره آمریکا برای بررسی توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 امروز پنجشنبه 26 شهریور بر ماه به وقت واشنگتن به پایان میرسد. درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. کرواسی روز پنجشنبه اعلام کرد که قادر به پذیرش مهاجران بیشتر در خاک خود نیست. این در حالی است که در پی بسته شدن مرزهای مجارستان به روی پناهجویان، کرواسی به گذرگاه تازه گروه‌های پناهجو به سوی آلمان و اسکاندیناوی تبدیل شده است. وزیر کشور کرواسی با اعلام اینکه کشورش قصد دارد مسیر امنی برای عبور پناهجویان باشد گفت در 24 ساعت گذشته 6500 پناهجو به کرواسی وارد شدند. با این حال او تاکید کرد که ظرفیت و امکانات کشورش اجازه پذیرش و تأمین امنیت شمار بیشتری از پناهجویان عبوری را نمی‌دهد. همزمان دولت آتن روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال می‌دهد گروه پرشماری از پناهجویان سوری که در پی یافتن سرپناهی امن از مرز زمینی ترکیه عبور کردند به زودی به یونان وارد شوند. سخنگوی دولت موقت یونان با بیان این خبر اعلام کرد که کشورش در حال حاضر خود را برای این موج تازه پناهجویان آماده می‌کند. این در حالی است که نشست اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه با هدف رسیدن به سازوکاری مناسب برای اسکان پناهجویان در کشورهای عضو بی نتیجه پایان یافت. در جریان دو انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 21 تن از جمله 7 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این دو انفجار که در روز پنجشنبه صورت گرفت بیش از 70 زخمی نیز بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های عراقی مهاجمان انتحاری پاسگاه‌های ایست بازرسی پلیس در منطقه تجاری در مرکز بغداد را هدف قرار دادند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته است. تلفات انسانی زلزله 8.3 ریشتری در شیلی دست کم به 8 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اثر این زلزله مهیب تا کنون بیش از 1 میلیون نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه و به مناطق امن منتقل شدند. با آنکه پیش از این احتمال وقوع سونامی در سواحل شیلی و پرو داده می‌شد، به دنبال کاهش خطرات دولت از صبح روز پنجشنبه وضعیت هشدار درباره وقوع سونامی را لغو کرده است. زلزله شیلی که چهارشنبه شب به وقت محلی رخ داد، ساختمان‌های شهر سانتیاگو و مناطق ساحلی را تکان داد. و شمار زیادی از استادان دانشگاه‌های معتبر جهان خواستار پایان دادن به ادامه حبس و زندان برای بهاره هدایت شدند. این چهره‌های فرهنگی دانشگاه‌های جهان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران وضعیت بهاره هدایت را شرایط کابوسوار زندان و بی‌عدالتی خواندند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، امضا کنندگان این نامه تاکید کردند که بر مبنای حکم اصلی، در حالی که بهاره هدایت میبایست اوایل امسال از زندان آزاد شود، با اعلام ناگهانی 2 سال دیگر زندان، این فعال دانشجویی همچنان در زندان به سر میبرد. کیوان.
ممنونم. آخرین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که میتونیم در 25 دقیقه پیش رو با هم بشنویم. مخالفان توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا بار دیگر شکست خوردند و با پایان مهلت موافقت آخرین مانع احتمالی بر سر اجرای این توافق از سر راه دولت آمریکا برداشته شد. شرح ماجرا را از زبان گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن خواهیم شنید. احیای گام به گام روابط ایران و فرانسه، یک هیئت فرانسوی در راه تهران.
با توجه به پیشنیک و مورد پژو میدونیم که مهمترین پروژه همکاری با ایران رو نیمه کار رها کرد، در چارچوب تحریم ها این مدار دشوارتر خواهد بود.
از فراز و فرودهای روابط ایران و فرانسه در سالهای اخیر خواهیم گفت. انتخابات الکترونیکی در 9 شهر ایران، نگرانی های اصلی چیست؟
یکیش در حوزه محرمانه موندن به اصطلاح آرا هست و دومیش هم همونطور که خودشون اعلام کردن قبلا محفوظ بودن آرا.
گزارشی داریم درباره این طرح ناشناخته. روسیه اصرار دارد که ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش شکست خورده. پیشنهاد جدید مسکو چیست؟ گزارشی داریم از این موضوع. و البته نظرات شما همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، طرح جمهوری خواهان برای کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران بار دیگر در مجلس سنای آمریکا رد شد و عملاً از این پس دیگر کنگره آمریکا نمیتواند با این توافق مخالفت بکند، چرا که دیگه مهلت تموم شده. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای صدیقی درود میفرستم به شما از پراگ. با توجه به شکست تلاش‌های جمهوری خواهان و اتفاقاتی که افتاده، چه تحلیل‌های منتشر شده در واشنگتن و چه میگویند ناظران سیاسی در این شهر؟
درود بر شما آقای حسینی و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا. بی تردید اختلاف‌هایی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهدش بودیم و در روزهای اخیر هم به اوج خودش رسید، در آینده نزدیکی مسئله حل نخواهد شد. ولی فراموش نکنیم که همه اختلاف‌ها نشانگر یک دموکراسی پویا و سنت دیرپای این کشور و مردم آمریکاست که از هنگام به وجود آمدنش این اختلاف‌ها هم وجود داشته و ادامه داشته و هر زمان بر سر موضوعی بوده و البته بیشتر بر محور موضوع‌ها و سیاست‌های داخلی. قاطعانه میشه گفت که مخالفت با توافق هسته‌ای ایران، آقای حسینی، پر سر و صدا ترین موضوعیه که بین دو بازوی قدرتمند دولتی، یعنی قوه مجریه و قوه قانونگذاری، در عرصه سیاست خارجی و در تاریخ آمریکا بوده. حتی مسئله جنجالی حمله به عراق در سال 2003 میلادی هم که بحث‌های مخالف و موافق پرسر و صدایی را موجب شد، تا این حد و با این شدت وقت دولت مردان آمریکا را به خودش مشغول نکرد. سرانجام این اختلاف‌ها البته غیر قابل پیش‌بینیه، ولی اون چه مورد بحث روابط ایران و آمریکا پس از این توافقه و اینکه به قول نیویورک تایمز رفتار جمهوری اسلامی ایران در برابر این حسن نیت بزرگی که دولت آمریکا در بکارگیری دیپلماسی برای حل یکی از دشوارترین موزلهای ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران نشان داد، چه خواهد بود آقای حسینی؟
حالا یه اتفاقی افتاد در این روز آخر، مسئله آزادی 4 شهروند زندانی آمریکایی در ایران مطرح شد که یه جوری تلفیق بشه با این مسئله توافق و کار اونا هم حل بشه و اون 4 نفر آزاد بشن. با توجه به اینکه ناکام مونده این که این موضوعات به هم دیگه پیوند بخوره، فکر میکنید که آیا این به معنای پایان دخالت اعضای کنگره هست در این مسئله یا نه؟
نخیر، تلاش‌های اعضای کنگره ادامه پیدا خواهد کرد، مانند کوشش‌های آقای دنکلدی عضو دموکرات مجلس نمایندگان که کمپین آزادی امیر حکمتی و سایر آمریکاییان زندانی در ایران رو ادامه میده. سرنوشت نامعلوم 4 شهروند آمریکایی که در ایران زندانی هستن و یکیشون هم ناپدید شده، مدت هاست میدونین که بر گفتگوهای هسته‌ای و همینطور بر توافق برجام سایه افکنده و پیشنهاد سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواها در سنا هم به عنوان متممی بر یک لایحه قانونی تازه ترین تلاش در این زمینه بود. ولی روزنامه واشنگتن پست که جیسون رضاییان نمایندش در تهران به اتهام جاسوسی متهم و محاکمه شده، روز پنجشنبه در گزارشی اظهار عقیده کرد که پیشنهاد سناتور میچ مکانل در نفی و مغایرت با استدلال دولت اوباما بود که پیوند زدن هر بخش از توافق برجام با آزادی شهروندان زندانی آمریکایی در ایران رو دور از منطق میدونه. پیش از سناتور مکانل هم اگه به خاطر داشته باشین، سناتور مارکو روبیو پیشنهاد مشابهی رو اوائل سال جاری میلادی در این زمینه عنوان کرد که راه به جایی نبرد. آقای حسینی،
بله، و خیلی خلاصه آقای صدیقی اگر به ما بگید که با توجه به اینکه حالا دیگه آقای اوباما میتونه قانونا اجرا بکنه توافق رو، آیا این به معنای دیگه پایان گرفتن بحث‌های کنگره یا خیر؟
نخیر، امروز همزمان با بحث‌های مربوط به متمم‌های پیشنهادی سناتور مک‌کانل، کمیته بانکی سنای آمریکا هم جلسه داشت که به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در این نشست تصریح کرده که یک بانک ایرانی در صورت ادامه کمک به حزب الله و نیروهای قدس سپاه بار دیگر مورد تحریم قرار خواهد گرفت. در گزارش رویترز به نام این بانک اشاره‌ای نشده، ولی می‌دونیم که پیش از این چندین بانک ایرانی و از جمله بانک سپاه در ارتباط با کارهای سپاه تحریم شدند که با اجرای توافق برجام البته از تحریم‌ها رها خواهند شد. اضافه بکنم که کمتر از نیم ساعت دیگر هم کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نشستی داره درباره پایان تحریم‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که از اون بهره مند خواهند شد. آقای حسین،
بسیار سپاسگزارم. صدای نادر صدیقی رو می‌شنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما روابط ایران و فرانسه که به رغم اینکه دیرینه بسیار کهنی داره، اما در سالهای اخیر و در پی مناقشه هسته‌ای ایران این روابط رو به سردی گذاشته بود، تا اینکه از مرداد ماه و در پی سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران مجدداً این روابط در حال اوج گرفتن و قراره که هفته آینده یک هیئت بزرگ فرانسوی به ایران سفر کنه. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنویم.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، قرار است هفته آینده وزیر کشاورزی و وزیر مشاور در امور بازرگانی خارجی و جهانگردی کشور فرانسه به ایران سفر کنند. اما این افراد را یکی از بزرگترین هیئت‌های اقتصادی که تاکنون به ایران سفر کردند همراهی می‌کند. 150 تن از صاحبان صنایع بزرگ و شرکت‌های تجاری فرانسوی. این افراد در طول اقامت خود در ایران با مقام‌های سیاسی، اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران دیدار خواهند کرد، به شهرهای مختلف ایران سفر خواهند کرد و در نشست‌های مختلفی با موضوعاتی نظیر بیمه، بانکداری، مسکن و بهداشت و درمان حضور خواهند یافت. این خبر در حالی منتشر شده که روز سه‌شنبه نیز میان یک شرکت ایرانی و گروه اکور هوتلز که ششمین گروه هتلداری بزرگ در دنیاست قراردادی امضا شد تا این شرکت فرانسوی دو هتل در اطراف فرودگاه بین المللی امام خمینی راه بیندازد، یک هتل ایبیس و یک هتل نووتل. حضور شرکت‌های فرانسوی از ابتدای مرداد ماه و با سفر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران اوج گرفته است، حضوری که در سال‌های اخیر به ویژه پس از سال 2010 و تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بسیار کم رنگ شده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با آقای فابیوس در تهران در هفتم مرداد ماه چنین گفته بود:
ایران و فرانسه دارای سابقه دیرینه روابط دو جانبه بودند و هستند. این روابط در سالهای اخیر با فراز و نشیب‌های مواجه بوده و ما امیدواریم که از این به بعد ما بیشتر به سمت روابط قوی‌تر و جدی‌تر در زمینه‌های مختلف حرکت بکنیم.
آقای فابیوس نیز در جمع خبرنگاران در سفارت فرانسه در تهران چنین می‌گوید:
در سالهای اخیر بنا به دلایلی که همه می‌دونیم، روابط ایران و فرانسه سرد شده بود، اما حالا با توجه به توافق هسته‌ای امیدواریم که امور تغییر کنه.
نام دو شرکت فرانسوی در ایران بسیار شناخته شدن، شرکت‌های پژو و رنو، دو شرکتی که پیش از سردی روابط و تحریم‌ها بازار عظیمی در ایران داشتند. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، میگوید که این شرکت‌ها به دلیل بدقولی‌ها شاید شانس چندانی نداشته باشند و روابط ایران و فرانسه در حوزه‌های دیگری پیشرفت کند.
با توجه به پیشنیک در مورد پژو می‌دونیم که مهمترین پروژه همکاری با ایران رو نیمه کاره رها کرد، در چارچوب تحریم‌ها این مقدار دشوارتر خواهد بود. من تصور می‌کنم در کوتاه مدت و میان مدت حوزه انرژی برای فرانسه بیشترین افق رو در راستای توسعه همکاری‌ها و سرمایه گذاری با ایران خواهد داشت. در مرحله بعدی من تصور می‌کنم پروژه‌های صنعتی، کشاورزی و جهانگردی.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، حضور آتی شرکت‌های رنو و پژو را موفق می‌بیند، اما معتقد است که حوزه ترابری یکی از مهمترین حوزه‌های همکاری ایران و فرانسه خواهد بود.
یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در ایران مطرح است ترابری است و به ویژه خطوط راه آهن است. خب فرانسوی‌ها در این زمینه سابقه بلندی دارند. در زمینه گردشگری یکی از بزرگترین پروژه‌هایی است که دولت آقای روحانی در موردش صحبت کرده. در این زمینه فرانسوی‌ها سابقه بلندی دارند و بهترین شرکت‌ها رو در سطح دنیا دارند.
10 سال پیش، یعنی در سال 84، فرانسه در بازار صادرات به ایران بیش از 6% سهم داشت و ششمین صادرکننده محصولات و صنایع به ایران بود. همین بازار بزرگ است که هیئتی 150 نفره را جذب خود کرده، اما آنطور که جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، میگوید مشکلی پیش روی این تجار وجود دارد.
دورنمای روابط اقتصادی بسیار مثبت است برای فرانسوی‌ها، اما مشکلی است که در ایران با چه کسی باید کار کرد. هنوز مسئله راندخاری مسئله مهمی است. میدونید همین چند روز پیش بود که گزارش تحقیق و تفحص مجلس گزارش بسیار کمکاری ها، سوء مدیریت ها، برداشت های ناسواب توسط مدیران در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران رو گزارش کرده بود.
ولی با این حال وسعت و گوناگونی این هیئت ها، وجود 8 شرکت بزرگ فرانسوی از میان 20 شرکت بزرگ این کشور در ایران میتواند سرفصل نوینی باشد بر روابط دو کشوری که روابطشان به قرون وسطا باز میگردد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبل جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه. خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبل جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوقهای میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودجهشو خدمت به سوریه، امروز هم ایران هم رفته برای تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه، فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنید، این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست، فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونه که خودشون میخواد.
من روی سخنم با اون کسایی که با این توافق هستی مخالفن. بله برای شما چند تا ورق و چند تا قطعنامه و اینا، برای شما که فرق میکنه که این توافق به چه قیمتی به دست اومده. تا این جایی که رسیدید به قول خودتون بومی سازی کردید این صنعت رو تا به کجا برای ملت چقدر هزینه داشته، برای شما فرق میکنه. شما تو رفاه و آسایشید ولی نمیدونید که ملت به چه زجری دارن زندگی میکنن. باید برید تو بازار ببینید چه خبره. هیچ کی دیگه نمیتونه کار کنه، همه موندن دوباره چی میشه. ولی شما راحت سر صندلی های نقلتون نشستین و تصمیم گیرید و مخالفت میکنید. یکی من این برای قضیه رو نگاه کنید، اولا ما تا هستی به چه دردمون میخوره، چی باعث شده.
من بخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که بگن آقا
ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه ای،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 10:19 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارشی درباره تحولات سوریه، چرا که در بحبوحه نگرانی ها و تردیدهای بین المللی درباره اهداف نظامی روسیه در سوریه، مسکو بار دیگر ائتلاف بین المللی ضد حکومت اسلامی یا همون داعش تحت رهبری آمریکا رو ناکارآمد خونده و بر لزوم تشکیل یک ائتلاف جدید تاکید کرده. وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته که واشنگتن پیشنهاد مسکو رو برای گفتگوهای نظامی درباره سوریه بررسی میکنه. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از شهر کیف گزارش میده.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به تحرکات اخیر نظامی روسیه در سوریه تاکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و تسلیحات بیشتر تنها نارمی های بیشتر را به دنبال خواهد داشت. او با ابراز تأسف از اختلاف های شورای امنیت خواستار آن شد که یک پارچگی که در دسترسی توافق هسته‌ای با ایران بین بازیکنان کلیدی بین المللی به وجود آمده بود در خصوص حل بحران سوریه نیز لحاظ شود. آمریکا نیز بر لزوم انسجام تلاش‌های بین‌المللی به منظور حل سیاسی مناقشه سوریه تأکید کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا طی نشست مطبوعاتی گفت که واشنگتن از مشارکت سازنده مسکو در این روند و همچنین مبارزه با حکومت اسلامی استقبال خواهد کرد. او در این حال ادامه حمایت نظامی از اسد را مانع تلاش‌های بین‌المللی برای حل این بحران دانست و افزود که در سه تماس تلفنی که او طی هفته گذشته با سرگئی لاوروف داشت، این مسئله را با همتای روسش در میان گذاشت. کری همچنین گفت که مسکو به واشنگتن پیشنهاد داد مذاکرات مستقیم بین نظامیان دو کشور پیرامون رویکرد در سوریه آغاز شود و این پیشنهاد اکنون در دست بررسی است. در حالی که وزیر خارجه آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نکرد، خبرگزاری روسی سپوتنیک به نقل از یک نماینده پنتاگون نوشت که هماهنگی اقدامات مسکو و واشنگتن در سوریه در صورت آغاز حملات روسیه علیه حکومت اسلامی منتفی نیست. همچنین جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت
Russia's decision to double down on Assad is a losing bet and what we would rather see the Russians offer up some
تصمیم روسیه برای بالا بردن شرط بندی در حمایت از اسد بازی باخت است و بهتر بود روسیه با ائتلاف 60 کشوری که آمریکا گرد هم آورده و هدف آن کاهش توانایی ها و در نهایت نابودی حکومت اسلامی است مشارکت سازنده داشت. روسیه میگوید که هدف از تحرکاتش همین است و ما علاقمندیم که آنها برای دستیابی به این هدف با جامعه بین الملل همکاری کنند.
این موضع در حال بیان شد که وزارت خارجه روسیه در بیانیه دستاوردهای ائتلاف کنونی ضد حکومت اسلامی را ناچیز دانست و بار دیگر تمام بازیکنان منطقی و بین المللی را به تشکیل ائتلاف جدید که در آن نقش کلیدی برای دولت و ارتش سوریه در نظر گرفته خواهد شد فراخواند. آرکادی دوبنوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که مهمترین هدف تحرکات اخیر روسیه در سوریه قبولاندن طرح پوتین به شرکای غربیش است.
Вносятся с идеей великой коалиции, из которой выступит Владимир Владимирович Путин на
Кремлин шифте у саргашти тархист ки интизар миравад Владимир Путин дар маджмаъ умуми созмон милал он ра шарх даҳад. البته بارها اعلام شده که در کانون این طرح تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه حکومت اسلامی است که بعید نیست نام آن ائتلاف تحت رهبری روسیه و آمریکا باشد و به هر حال روسیه می‌خواهد به غرب ثابت کند که مهره کلیدی در رویدادهای خاورمیانه است و از جمله در سوریه بدون در نظر گرفتن منافعش هیچ تغییری رخ نخواهد داد. این عملاً تکرار همان رویکردی است که کرملین در اوکراین داشته و ممکن است طرح پوتین فراگیرتر از سوریه نیز باشد و او خواهد کوشید با غرب معامله‌ای کند که مثلا در ازای مشارکت نظامی روسیه در مبارزه با حکومت اسلامی تحریم‌ها علیه این کشور لغو شود. فعلا شاهد یک اقدام تبلیغاتی هستیم و نه نظامی.
кажется мне неким пропагандистским выходом.
بنا به گزارش ها روسیه در روزهای گذشته حمایت نظامی از اسد را به مراتب افزایش داده. مقامات روس تأکید دارند که همواره حامی دولت سوریه بودند و کمک های کنونی به منظور مقابله با تروریسم ارسال می شود. در این رابطه یک مقام ارشد ستاد نیروهای مسلح روسیه به خبرنگاران گفت که فعلا مسکو قصد ایجاد پایگاه نظامی جدید در سوریه را ندارد، اما این موضوع کاملا منتفی نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
روز گذشته قائم مقام وزیر کشور از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به شیوه الکترونیکی خبر داد. این روش در حال حاضر در 9 شهر کشور اجرا خواهد شد و در آینده به گفته مقامات این سیستم در کل کشور اجرا می شود. پروانه وحید منش گزارش می دهد.
انتخابات الکترونیکی یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که به رای دهنده این امکان را می دهد تا با ضریب بالای امنیتی و حفاظتی رای خود را به صورت الکترونیکی ارائه کند. حامیان انتخابات الکترونیکی به این نکته اشاره دارند که چنین انتخاباتی می تواند هزینه های برگزاری انتخابات را کاهش داده و در این حال مشارکت عمومی را افزایش دهد. با این حال این سیستم منتقدانی هم دارد. به باور آنها بدون استفاده از کاغذ بازشمارش آرای اخذ شده فرایندی مشکل بوده و در این حال دستکاری و تقلب در شمارش می تواند نتایج واقعی را به هم بریزد. روز گذشته قائم مقام وزیر کشور حسین علی امیری در حاشیه تشییع جنازه آیت الله خزعلی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری در 9 استان کشور در اسفند ماه جاری به صورت تماماً الکترونیکی خبر داد. دولت برای اجرای این طرح در سراسر کشور به 400 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که در شرایط فعلی امکان آن وجود ندارد. 170 میلیارد تومان بودجه برای این طرح اختصاص داده شده است تا در 9 کلان شهر و شهرستان مهم و حساس انتخابات الکترونیکی برگزار شود. حسین علی امیری در ادامه این مصاحبه گفت در جلسه روز گذشته ستاد انتخابات کشور که با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار شد، دستگاه اخذ رأی الکترونیکی برای برگزاری انتخابات معرفی شد. وی در تشریح دستگاه اخذ رأی الکترونیکی گفت این دستگاه شامل 3 بخش است: صندوق الکترونیکی، دستگاه نظارتی که در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد و دستگاه مربوط به مجری انتخابات که وزارت کشور است. قائم مقام وزارت کشور در ادامه در ارتباط با نگرانی شورای نگهبان از چگونگی نظارت کامل بر این شکل رأی‌گیری گفت نماینده شورای نگهبان این دغدغه را دارد که بتواند نظارت 100% بر تمام مراحل انتخابات داشته باشد. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و کارشناس فناوری اطلاعات ساکن واشنگتن دی سی در ارتباط با نگرانی‌های شورای نگهبان در برگزاری انتخابات الکترونیکی به رادیو فردا می‌گوید:
دغدغه و نگرانی شورای نگهبان همونطور که قبلا هم اعلام شده بودن با توجه به اینکه این روش روش تازه‌ای هست و سابقه نداشته در ایران، یکیش در حوزه محرمانه موندن به اصطلاح آرا هست و دومیش هم همونطور که خودشون اعلام کردن قبلا محفوظ بودن آرا. تو این دو زمینه اونها نگرانی داشتن که وقتی الکترونیکی میشه مبادا اینها به هم بخوره، بنابراین نرم افزار، سخت افزار و امنیت به اصطلاح این روش سوالات ایجاد کرده بود که باید اینها رو بررسی میکردن، ولی قبل از اون فعلا شکل صندوق رو میخواستن ببینن و توافق کنن. فعلا ظاهر راجب شکل ظاهری صندوق اون نگرانی که داشتن وزارت کشور برطرف کرده، چرا که گفته بودن جوری باشه که آرا دیده نشه ولی شفافیت از بیرون در واقع باشه. این دغدغه اصلی شورای نگهبان بوده، ولی به نظر میاد وزارت کشور داره گام به گام با اونها به اصطلاح داره نظرات اونها رو داره تعمیم میکنه که برای اینکه اطمینان حاصل بشه.
حسین علی امیری اظهار امیدواری کرد انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری طبق زمانبندی تعیین شده به صورت تمام الکترونیکی که سرعت و دقت بیشتری نسبت به سیستم دستی دارد برگزار شود. پیشتر وزیر کشور عبدالرضا رحمانی گفته بود در انتخابات آینده کشور از صندوق‌های رأی شفاف استفاده خواهد شد. بحث استفاده از تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای برای برگزاری انتخابات در ایران اولین بار در سال 1378 مطرح شد. تلاش وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی برای متقاعد کردن شورای نگهبان در استفاده از تجهیزات الکترونیکی در انتخابات مجلس ششم با مطرح شدن بحث حقوقی و ساختاری که شورای نگهبان به آن باور داشت بی نتیجه ماند. پیگیری این موضوع تا انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 از سوی دولت محمد خاتمی دنبال شد، ولی هر بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. فناوری انتخابات الکترونیکی از دهه 60 میلادی در جهان در حال اجراست و استرالیا اولین کشوری است که از این فناوری در رأی‌گیری‌های خود استفاده کرد.
با گزارش همکارم پروانه وحید منش به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. فراموش نکنید که میتونید از شماره 20420-725-9730 خبرهای رادیو فردا را از طریق وایبر و واتساپ هم دریافت کنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.